بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 271 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 278 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن المن بالعطیت و نحوها، باب النهی از منت گذاشتن در بزد و بخشش و کارهای شبیه آن. اگر خوبی به کسی کردی نباید آن را با منت گذاشتن باطل کنی. الله متعال در آیه 264 از سوره بقره می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای کسانی که ایمان آوردید، صدقات خودتون رو با منت گذاشتن و با آزار و اذیت کردن کسی که به آنها صدقه داده اید باطل نکنید. به این معنی که آفت کارهای خوب مانند صدقه دادن، اذیت کردن و منت گذاشتن است. و همچنین الله متعال در آیه 262 از سوره بقره می فرماید الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموال خود را فی سبیل الله خرج میکنند، سپس آن چیزی را که خرج کرده و هزینه کرده اند با منت گذاشتن و با اذیت کردن دنبال نمیکنند. اینها کسانی هستند که اجر آنها در نزد الله متعال محفوظ است و هیچ ترس و هیچ حزن و اندوهی بر آنها نیست. از صحابی بزرگوار ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سه گروه هستند که الله متعال روز قیامت با آنها سخن نخواهد گفت و به آنها نگاه هم نخواهد کرد و آنها را پاک نخواهد گرداند و برای آنها عذاب دردناکی خواهد بود. قال فقرأها رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث مرات. رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه را 3 بار تکرار کردند و قرائت کردند. البته قسمتی از این جمله برگرفته از آیات قرآن می باشد. اولئک الذین لا یکلم یا اولئک لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. این جمله را پیامبر 3 بار خواندند. قال ابو ذر خابوا و خسروا من هم یا رسول الله. ابو ذر وقتی که این جمله را از پیامبر شنید گفت که خار و ذلیل شدند و همه چیز را باختند. اینها چه کسانی هستند یا رسول الله؟ کسانی که الله متعال روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و به آنها نگاه هم نمی کند و آنها را پاک نمی گرداند و عذاب دردناکی برای آنها وجود دارد. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فرمود اولین گروه کسی است که از روی کبر و ریا، از روی فخر فروشی لباس خود را بلند و طولانی بگرداند. چون گفتیم انسانی که تکبر دارد ممکن است که تکبر خود را به صورت‌های مختلف به نمایش بگذارد. یکی از مهمترین صورت‌هایی که در زمان گذشته یک انسان متکبر کبر خود را در معرض نمایش می‌گذاشته این بوده که در حالتی که مردم پارچه کافی نداشتند تا برای خود لباس بدوزند و خیلی از آنها همیشه نیمتنه بالای آنها برهنه بود، کسی بیاید بیش از حد نیاز لباس خود را طولانی بگرداند. اصطلاحاً به این کار گفته میشه اسبال، و کسی که این کار را انجام میدهد به او گفته میشود مسبل. این کار اگر از روی تکبر باشد، از آنجایی که الله متعال به هیچ عنوان گناه کبر را نمی بخشد و هر کسی که متکبرانه از این دنیا برود و بمیرد، پروردگار او را در جهنم خواهد افکند، این شخص میشه از جمله اشخاصی یا این گروه از مردم از جمله اشخاصی خواهند بود که پروردگار با آنها سخن نخواهد گفت. یعنی برعکس آن چیزی که در این دنیا فخر فروشی میکردن، در دنیا تا در آخرت تا این اندازه مورد خاری و ذلت قرار میگیرن که الله متعال با آنها سخن نخواهد گفت و به آنها نگاه هم نخواهد کرد و پاک هم نخواهد گرداند. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. کسی که یک مثقال ذره از کبر در قلب او وجود داشته باشد به بهشت نخواهد رفت. گروه دوم و المنان، کسانی که بسیار منت میگذارند، کاری برای تو میکنه، خدمتی برات انجام میده، کمک مادی یا معنوی برای تو انجام میده، بعد هر بار در هر مجلس با منت گذاشتن بر سر تو، تو رو آزار و اذیت میده. کاری که انجام داده با منت گذاشتن باطلش میکنه. و در حقیقت منت گذاشتن فقط از آن الله متعال است. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. فقط الله متعال آن ذاتی است که منت میگذارد. در پایان سوره حجرات آمده که آن اعرابی که منتظر عاقبت پیامبر با کفار قریش بودند، وقتی که مکه فتح شد و دیگه برای کفار و مشرکین جایی باقی نماند، وارد دین اسلام شدند، از روی سیاستشان آمدن نزد پیامبر و منت گذاشتن که ما مسلمان شدیم. یمنون علیک ان اسلمو، بر تو منت میگذارن که اسلام را پذیرفتن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، به آنها بگو که اسلامتان را بر من منت نگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بل این الله متعال است که بر شما منت میگذارد که شما را به راه ایمان هدایت کرده است. پس هیچ بنده ای، هیچ مخلوقی حق منت گذاشتن را ندارد. و گفته شده که یکی از نامهای الله متعال منان است. و حالت سوم، و المنفق سلعته بالحلف الكاذب، آن کسی که کالای خود را، مغازه فروشی، تاجری که کالای خود را با قسم دروغ می فروشد، بازاریابی می کند. مشتری وارد مغازه میشه و از لحظه‌ای که وارد مغازه میشه تا وقتی که کالا را به او بفروشد چندین بار قسم دروغ می خورد. به الله قسم که من خریدم این قدره، به الله قسم که فقط به تو به این قیمت می دهم، به الله قسم که از تو سودی نمی گیرم، به الله قسم که این بهترین کیفیت را دارد. انواع دروغ های رایج در نزد برخی از تجار که هدف آنها فقط فروش کالای آنهاست، حتی اگر به قیمت قسم دروغ به ذات الهی عز و جل و جل جلاله باشد. پس این سه گروه کسانی هستند که پروردگار آنها را دچار این عقوبت خواهد کرد. البته افراد دیگری هم هستند در احادیث دیگر که دچار چنین عقوبتی خواهند شد، به صورت گوناگون در احادیث آمده و برخی این عقوبت را جمع‌آوری کرده و گفتند که تقریبا برای 7 گروه چنین عقوبتی در احادیث وارد شده. و در روایت دیگری که امام مسلم آن را روایت کرده فرموده المسبل و ازاره، یعنی کسی که ازار خود را طولانی بگرداند، و با این کار خود فخر فروشی کند. به هر نحوی که انسان این کار را انجام بدهد، فخر فروشی، اظهار تکبر در نزد دیگران شامل این گناه خواهد شد. و به همین دلیل امام نووی در تفسیر این جمله فرمود که المسبل ازاره و ثوبه اسفل من الكعبین الخیلا، آن کسی که ازار خود و لباس خود را پایین تر از دو قوزک پای خود میگرداند، یعنی بیش از این دیگه نیازی نیست انسان لباس بپوشد، نیاز انسان نهایتش تا دو قوزک پا میباشد، بعد از آن دیگه قسمت باقی مانده پا در کف شدن پاییست و بیشتر از آن دیگر انسان نیازی به پوشیدن لباس ندارد، بر روی زمین کشنده خواهد شد و جز این که انسان متکبر باشد حالت دیگری نخواهد بود. للخیلا یعنی برای فخر فروشی. باب بعدی، باب 279، النهی عن الافتخار والبغی، نهی از فخر فروشی. افتخار یعنی فخر فروشی، خود را برتر دانستن بر دیگران، تکبر. و البغی یعنی سرکشی، طغیان. قال الله تعالی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. الله تعالی در آیه 32 سوره نجم می‌فرماید که خودتان را تزکیه نکنید، یعنی از خودتان تعریف نکنید. اشخاصی هستند متاسفانه که از خود تعریف می‌کنند، خودشیفته هستند. هو اعلم بمن اتقى، چون الله متعال داناتر است به کسانی که راه تقوا را در پیش میگیرند. و اینکه انسان از خود تعریف بکند در زمینه‌های مختلف، خصوصا در باب تقوا و دینداری، کسانی هستند که از خود تعریف میکنند. پروردگار فرموده که چنین کاری را انجام ندهید و خود را بی خود و بی جهت با زبانتان مورد تزکیه و تعریف قرار ندهید. و همچنین در آیه 42 سوره شورا می فرماید انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. سبیل به معنی عتاب و عذاب، نکوهش و سرزنش بر کسانی است که به مردم ظلم میکنند. علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، و بر کسانی که در زمین به ناحق سرکشی میکنند، دست به طغیان میزنند، مردم کشی میکنند، اموال مردم را غارت میکنند. اولئک لهم عذاب علیم، اینها کسانی هستند که برای آنها عذاب دردناکی است، دچار عذاب دردناکی خواهند شد. اما در احادیث از صحابی بزرگوار عیاض بن حمار رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تعالی اوحى الی ان تواضعوا، الله متعال به من وحی کرد که شما راه تواضع و فروتنی را در پیش بگیرید، یعنی اینکه از تکبر، از فخر فروشی، از خود را برتر دانستن خود را دور نگه دارید، اجتناب بکنید. حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد، تا اینکه هیچ کسی بر علیه دیگری سرکشی نکند، طغیان نکند و هیچ کسی هم بر دیگری فخر فروشی نکند. همه متواضع باشند، حتی آن کسی که دارد، ماشین آنچنانی سوار است، خانه آنچنانی درست کرده، لباس آنچنانی می پوشد، اگر می داند که این کارها باعث تکبر او می شود، دست از این کارها بکشد و راه ساده زیستی در پیش بگیرد، چون ارزش این را ندارد که انسان با خرید یک وسیله خوب و عالی دچار غرور شود و هر انسانی خود را بهتر می شناسد. اگر استفاده از این امکانات باعث غرور و تکبر در تو می شود، دست از آن بکش. و بدترین حالت آن حالتی است که انسان فقیر و بیچاره و درمانده باشد، یعنی اینکه اسباب فخر فروشی اصلا وجود ندارد ولی با این وجود قیافه میگیرد و تکبر دارد. متکبر نیازمند، متکبر فقیر، این دو صفت با همدیگر در تضاد هستند. آن انسانی که دارد و فخر فروشی می کند به مراتب گناه او کمتر است از کسی که ندارد و فخر فروشی می کند. دو لباس زور چنین انسانی برتن دارد. یک لباس زور او عدم وجود اسباب فخر فروشی، تهی بودن و خالی بودن از آن، و لباس دیگر آن خود فخر فروشی. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. هر وقت شخصی، مردی بگوید که مردم هلاک شدند، یعنی اینکه دچار خودبینی شده، یا خودبینی دینی یا خودبینی دنیوی، خود را برتر می‌داند، خود را از جمله نجات یافتگان می‌بیند، پیشاپیش از این دنیا سعادت آخرت خود را تضمین کرده و برای مردم بازگو می‌کند و حکم بر نابودی دیگران می‌دهد، هر وقت شخصی چنین بگوید خود او از همه هلاک‌تر و نابودتر است. فهو اهلکهم، و گفته شده فهو اهلکهم، یعنی در این صورت این شخص دیگران را به هلاکت رسانده است. به همین دلیل امام نووی در شرح این حدیث اینجا فرمودند الروایت المشهور اهلکهم برفع الکاف. روایت مشهور این است که این کلمه این گونه خوانده شود، اهلکهم، کاف را ضمه بدهید. و روی بنسبها، ولی با این وجود با فتحه کاف نیست روایت شده. اگر کاف را فتحه بدهیم تبدیل به فعل خواهد شد و معنی هم تغییر خواهد کرد، یعنی این انسان مردم را به هلاکت رسانده است. و هذا النهی لمن قال ذلك عجبا بنفسه، و این نهی که در اینجا وارد شده زمانی است که یک انسان این جمله را در حالی بگوید که از خود راضی است، عجبا بنفسه و تصاغرا للناس، و مردم را کوچک می شمارد، و ارتفاعا علیهم، و خواهان این است که خود را بر آنها برتر بداند. فهذا هو الحرام، در این حالت قطعا گفتن این جمله که مردم نابود شدند حرام است، چون هدف گوینده از این جمله تکبر اوست. و اما من قاله لما یرا فی الناس من نقص فی امر دینهم، ولی اگر شخصی این جمله را بگوید بنابر این که مردم در امر دینشان دچار نقص گشته اند، بیدینی، دین گریزی و دین ستیزی در نزد مردم رواج پیدا کرده باشد، این جمله را بگوید، بگه مردم هلاک شدند در دین. و قاله تحزنا علیهم، و از روی حزن و اندوه بر آنها این جمله را میگوید. و علی الدین، و همچنین غصه دین را میخورد که این حرف را میزند. فلا بأس به، در این صورت گفتن چنین جمله اشکال ندارد. شخصی بگوید مردم در دین نابود شدند، یعنی اینکه دینداری نیست، مساجد خالی گشته و مجالس لهو و لعب پر گشته، برای همه چیز وقت و ثروت هست و برای دین و یاد گرفتن مسائل دین نه وقت هست و نه ثروت. هكذا فسره العلماء وفصلوه. این گونه علما این حدیث را تفسیر کرده و به تفصیل آن پرداخته اند. و ممن قاله من الائمه الاعلام، و از جمله کسانی از ائمه سرشناس که این گونه این حدیث را تفسیر کرده اند، مالک ابن انس، امام مالک، امام مالکی مذهب ها، و الخطابی، یکی دیگر از علما، و الحمیدی و آخرون. و قد اوضحته فی کتاب الاذکار. سپس می فرماید که من این موضوع در کتاب اذکار خود نیز واضح و آشکار گردانیده ام. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم و از الله متعال خواهانیم که به ما این توفیق را بدهد که از هر گونه کبر و فخر فروشی به دور باشیم، قلبهای ما را از هر گونه کبر و تکبر پاک بگرداند تا جایی که یک مثقال ذره هم از کبر در قلب ما باقی نماند و قلب ما سرشار از ایمان و تواضع و فروتنی باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.